هم از ایتالیا شروع میشه هم از آلمان، و همزمان با این رونق خب کشورهایی مثل فرانسه و ایالات متحده هم وارد این بازی میشن. آنچه که مهم هست اینه که صوت فقط نیست، اینجا پیامی هم که پشت صوت وجود داره میتونه به مفهوم صوتی بودن، ارتباط یا برقراری از طریق صوت معنا ببخشه.
بله.
که تمام توان و نیروی هنری رو فقط صدا ایفا نمی کنه، بلکه فضاسازی مناسب در ذهن شنونده، شناخت مخاطب و تأثیری که مخاطب برای دستیابی به آثار مثبت و یا منفی، یا بهتره بگیم نقاط ضعف یا قوت یک پیام بهش توجه داره، هم مطمع نظر قرار میگیره. بنابراین همزمان با این تحولات آنچه که خیلی مهم هست این که پیام چگونه طراحی میشه، چگونه برنامه‌ریزی میشه و چگونه به محمل اصلی خودش که جان و دل مخاطب هست مینشینه.
درسته. دقیقا از چه زمانی رسانه صوتی تکمیل شد، یعنی به
حدود سال 1920، اما فاصله 1895 تا 1910، این فاصله‌ای که کهکشان مارکونی در واقع به محمل میشینه، بعد از اون از 1920 هست که در واقع رادیو به عنوان تنها منبع صوتی وارد خانه ها میشه.
درست.
در این زمان آنچه که مهم هست اون شکل سنتی پذیرش هست که نقطه شروعی برای ارتباطات الکترونیک جدیده یا معاصر. در ایران هم در حدود سالهای 1319 رادیو وارد ایران میشه که تنها رسانه صوتی هست که در واقع نه تنها از طریق صوت بلکه از طریق پیام‌های خاصی که به انتقال مطالب عمومی توجه ویژه دارن متمرکز هستش و توی این راستا بیشترین تأثیرات رو بر مخاطب زمان خودش داره.
درسته.
اما به صورت سنتی باید بگیم فقط مخاطبان فعال و منفعل هستند که فرهنگ، معارف و در واقع حوزه عمومی رو با تمامی تسهیلاتش میپذیرن و رادیو رو در واقع امری همگانی در کنار رسانه‌ای بودنش تلقی میکنن.
خب نگاه اول انسان به رسانه‌های صوتی و قبل از اون رسانه‌های دیگر نگاه کاربردی بوده دیگه، یعنی در واقع
دقیقا.
انتقال خبر و پیام بوده، ولی
بله.
میرسه به جایی که کم کم با ابزاری که تولید میکنه این ابزار صوتی
درست.
سرگرم هم میشه، همون پیام هایی که شما گفتید، کلماتی که کنار هم چیده میشه
بله.
و مخاطب میشینه پای شنیدن اون صوت
درست.
که سرگرم میشه.
درست. بله، من کاملا اتفاقا هر دو رویکرد رو ما در کتاب های تاریخی رسانه‌ای داریم. اما آنچه که خیلی مهم هست اون مجذوب پیام شدن هست که هر چقدر پیام بیشتر صیقل می‌خورد و بیشتر طراحی می‌شد و بیشتر در معرض برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدیران رسانه‌ای وقت قرار می‌گرفت، بیشتر می‌تونست کثرت مخاطب رو به بار بیاره. البته کثرت مخاطبی که اینجا من ذکر می‌کنم فقط اون جنبه تعداد و شمارشون نیست، بلکه اون جذب شدن به صدا توأم با جذابیتی که پیام ها داشتند برای میزان تاثیرگذاری که اون فضاسازی مناسب رو در ذهن شنوندگان و مخاطبان ناب هم ایجاد می کردن.
درسته.
بنابراین بعد از اون حتی رسانه های دیگه مثل سینما که در حدود سال 1900 میلادی و یا تلویزیون که در دهه 60 به اوج توجه به فرهنگ همگانی میرسه و به این نقطه در واقع توجه تام داره، توانایی اتصال به شبکه های تلویزیونی جهان رو در واقع به عنوان یک امر مسلم برای جذب برنامه های توده‌وار به محمل خانه ها میبره، و از سوی دیگه جنجالی شدن تمامی رسانه ها در کنار هم که اوجش با تلویزیونه و الان اوجش با فضای وب یا مجازی و همچنین دنیای شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی است. البته واقعاً میشه گفت که حتی کارکرد رسانه‌های جدید به نوعی این شاهراه رو به یک مدار بسته در واقع تبدیل نکرده و هنوز تقویت و تولید هم سویه احساسی داره، هم سویه عاطفی داره، هم سویه در واقع اعتماد عمومی که هنوز رسانه‌ها بهش خیلی پایبند هستن و در همه جای جهان میشه گفت به نوعی این قضیه زیر نظر مدیران رسانه‌ای در جریان هستش.
بله، این سیر تکمیل تنوع رسانه های صوتی و تصویری سیر ارزشمند و زیبایی است به فراخور سالها و تمدنها و قرنها.
درست.
مدام تغییر کرده، اما همونطور که شما گفتید هر کدوم از رسانه‌ها همچنان مخاطب خاص خودشونو دارن.
بله.
و رسانه‌ای که فقط صدا ابزار انتقال پیامش به مخاطب،
درسته،
هنوز جایگاه ویژه‌ای برای درسته مخاطبانش داره، با اینکه تصویرش تصویر ذهنی مخاطبه.
بله.
یعنی تصویر سازی میکنه، اما مخاطب همچنان با یک صدای ساده هم میتونه هم سرگرم بشه، هم به راحتی به
بله
تازه ترین خبرها هم دسترسی پیدا کنه.
درسته، بله دقیقا. خب میدونید که اون بستری رو که شما به درستی ازش صحبت کردین، اون ویژگی ناب و اصلی همه رسانه هاست که هنوز هم ساری و جاریه، و اون ویژگی آبیکویتی یا همون همه جایی بودن هست.
دقیقا.
که هنوز که هنوز رسانه های جهان یا بهش پایبندن یا ازش تأثیر میپذیرن و یا براشون قابل اعتماد و اطمینانه و نمیتونن به هیچ وجه خارج از اون قاعده عمل کنن. با توجه به وجود انجمنهای تخصصی یا مؤسساتی که به نوعی هم امنیت شبکه ها و یا فناوری ها رو تضمین میکنن، حالا چه در ایران چه در خارج از کشور، هیچ سازمان یا مدیریتی رو شما نمیبینید که بدون سرپرستی حقوقی بتونه به واقعیت مستقل یه رسانه معنا ببخشه.
درست.
به همین دلیله که مخاطبم پا به پای همون رشد میکنه و میتونه تأثیر بپذیره و همچنان تأثیر بگذاره، و فی نفسه نوع رسانه نمیتونه تعیین کننده جهت اون رسانه باشه. نوع رسانه با شکل‌گیری فرهنگی که ازش پدید میاد و فرهنگی که خودش زاده و تکثیر یا با تکثیر اون رسانه هست هم بسیار مؤثره، و همچنین نوع پیام هایی که توی اون رسانه طراحی میشن هم خیلی تأثیر گذارن. بنابراین وقتی ما به سیر تحولی تاریخ رسانه ها توجه میکنیم، بدون استثناء جهان هر کدومشون از دیگری متمایزه و استقلال و طبقه هر کدومشون با یک درجه و میزان مشخصی وارد بحث میشه، و امروز چند گروه تاریخ گرایان رسانه ای و تاریخ پژوهان حرفه‌ای حوزه رسانه های اجتماعی به کثرت مخاطب به طور همزمان و در زمان خیلی اعتقاد دارن و حتی بر این باور هستن که این جذابیت افزوده صرف یک محیط صرف رسانه ای نیست.
درست.
بلکه همچنان ما باید به این اعتقاد داشته باشیم که جهان رسانه ها به شدت رو به دگردیسیه، و حتی شاید آینده ما با رسانه های فقط حسی و لمسی مواجه باشیم که حالا چون داریم از صوت صحبت میکنیم، صوت رو به تمام وجود میتونن از طریق احساس خودشون و عواطف خودشون برنامه‌ریزی کنن، و به همون اندازه میتونه تأثیر متفاوت و پرجنجال تری داشته باشه.
بله، به گونه انسان معاصر جهانی در جهان برای خودش ساخته، جهانی که هم سرگرمش میکنه هم بهش خبر میده و از آخرین اتفاقات با خبر میکنه، و با این جهانش سرگرم انسان و حالشو خوب میکنه. امیدواریم که کسانی که برنامه ساز هستن در رسانه ها فعالیت میکنن همیشه در کار ساخت برنامه های مفید باشن، چه برنامه های سرگرم کننده، چه برنامه های خبررسان، چه برنامه های نقد کننده، همه مفید باشن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر غلامرضا آذری، متخصص علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ها و استاد محترم دانشگاه. خیلی لطف کردید، آموختیم از شما فراوان،
این فرصت رو در اختیار
بزرگوارید، شما لطف کردید. خواهش میکنم، روز بخیر،
موفق
باشید. سعادت آباد، سعادت آباد از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، سعادت آباد از رادیو تهران.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی، از همه حتی از جهان من نباشم، نگرانم که تو دنیای که باشی، گو با تو چه کنم. از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به دو راه دگری هیچ، اگر گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون من عاشق و نمازت نوازی سازه.
سپاسگزاریم که برنامه زنده سعادت آباد رو از رادیو تهران میشنوید. تا ساعت حدود 16 ادامه داره. الان 15:42 است. سامانه دریافت پیامک ما هم 30094. سوال ما این از شما که بفرمایید پیام‌های رادیویی اولین بار در جهان در چه تاریخی و در چه کشوری ارسال شد؟ 919-8026 نوشتن، آقای مارکونی بوده، اولین بار این کار رو انجام داده در 18 دسامبر 1900. فکر کنم پیام رو یک بار دیگه هم ارسال کرده بودن. حسین جان نعیمی به شما هم سلام میکنم. خانم شیدا هم گفتن دیدید که در جواب سوالتون چه کمک شایانی کردم. بله خیلی کمک کردید. همین که گفتید در کشور نمیدونم کجا و در سال نمیدونم چند،
بله. بله.
بسیار کمک کردم.
نجات شما به خصوص بلندمون کردید.
سپاسگزاریم، خیلی کمکمون کردید. اما میخواییم بریم به سراغ تاریخچه نامه. شما که میدونم خیلی نامه دوست داری. هنوزم نامه مینویسیم؟
بله بله.
چون خیلی دیگه نمینویسن.
نه آقا
خیلی
نامه میزنیم، کارت پستال میزنیم.
یاد داشته چند خطی برای مثلا همکار دوست یا خانواده رو نمیگم، نامه قشنگ نامه بنویسی کامل و پست کنی.
اونقدر و بعد من در حد خانواده بلدم.
در حد بلدی؟ مگه بلد بودن میخواد؟ آره نامه است دیگه.
آقا من یه سری دستورا داره.
سلام و حال و احوال و چه خبر و شما چطورین من چطورم کجا این من کجام و سلام برسونید و ملالی نیست جز دوری شما و اینها دیگه.
چی نیست بلال چی؟
ملالی نیست جز دوری شما.
اسم ماکارونی
حال ما خوب است.
گشنم میشه.
تو آره بقیه‌اش هم اینجوریه دیگه. خب بریم سراغ تاریخچه نامه در بخش جالبه که بدونید.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. 1750 سال قبل از میلاد مسیح و در تمدن بابل، فردی به نام نانی در نامی نقش بسته روی کتیبه گلی به فردی به نام ای آنسیر شکایت کرد که ارزش و درجه مسی که در بازار توسط یکی از تاجران شهر فروخته شده ایراد دارد. او همچنین در ادامه نامه هم از تأخیر تحویل کالا گلایه کرد. میگویند این اولین نامی کشف شده میباشد، اما به نظر می رسد از روزی که آدم توانست به قراردادی که خط نام گرفت برسد، نام نگاری نیز رواج داشته، پیش از آن که قلم و کاغذی در کار باشد. اما سنت نام نویسی با ساخت کاغذ و جوهر بود که شکوفا شد. پیام های جنگ و صلح را با نامه ها فرستادند، برای نامه رسان ها جاده ساختند و سیستم های پستی اولیه را ابدا کردند. در زمان صدارت امیرکبیر، شخصی به نام شفیخان چاپارچی از امیرکبیر دستور یافت تا تشکیلات چاپار دولتی را نصب بخشد و امیرکبیر در اواخر سال 1266 دستور ساخت چاپارخانه های جدید در تمام ایالات را داد. از سال 1268 برای ارسال نامه نیز نرخ تصویب شد و تا 20 سال بعد ادامه داشت. بعد از مدتی کتابچه‌ای نیز تهیه و بین ایالات توزیع شد که در آن صورت چاپارخانه‌ها و مسافت هر کدام قید شده بود. جالبه که بدونید
چاپارخانه خدمتش به دوره هخامنشیان برمیگرده که اولین بار استارت سیستم پستی توسط داریوش هخامنشی می‌خوره. در این چاپارخانه اسباشونو تعویض می‌کردن و خود اسوارها هم تعویض. خاطر همین سرعت این سیستم پستی خیلی سریع بوده. چند تا بخش داره. بخش روباز یا تابستانه است که حاوی تعداد زیادی آخوره برای تغذیه اسب‌ها و دو تا بخش سرپوشیده یا زمستانه داره که در فصل زمستان استفاده می‌شده و اتاق‌های جهت استراحت نگهبان‌ها و چاپارا داشته.
جالبه که بدونید از 1800 سال پیش که کاغذ توسط چینی‌ها ساخته شد، نامه‌نویسی روی کاغذ و کتاب‌نویسی پدید آمد و امر نامه‌نویسی خیلی آسان‌تر شد. اما حالا نامه‌نویسی غیر اداری چنان کمیاب شده که اگر نامه‌ای با تمبر و پاکت به دستمان برسد، با تعجب به آن نگاه خواهیم کرد. نامه‌های امروزه در مقایسه با نامه‌های قدیم خیلی ارزان‌تر و خیلی سریع‌تر به دست مخاطب می‌رسد و امنیت ارسال و دریافت نامه خیلی بیشتر از قدیم می‌باشد. زیرا در زمانهای گذشته واژه‌ها را با خط میخی بر روی پوست دباغی شده جانوران می‌نوشتند، سپس آن پوست را به دست چاپار یا پیک می‌دادند تا به مقصد برساند. اولین و مهمترین ضربه کاری به نامه را الکساندر گراهام بل زد، آن هم وقتی که تلفن اختراع شد. اما سرعت گسترش تلفن آنقدر نبود که ظرف یکی دو دهه بساط نامه‌نویسی را جمع کند. در قرن بیستم کم نبودند نامه‌هایی که خاطرات جمعی ما را شکل داده اند و هنوز هستند نامه‌های سیاستمداران، نویسندگان و عشاقی که قرار بوده تنها یک نفر آن را بخواند، اما تا کنون میلیون‌ها بار خوانده شدند. امروزه تکنولوژی به قدری پیشرفت کرده که نامه‌ها را تایپ نموده و ظرف چند ثانیه از طریق ایمیل به دست مخاطب می‌رسانند.
وقت همتون به خیر. مخاطبان عزیز، میدونم که شما هم مثل من به این سوال فکر میکنید که چرا جناب قندالممالک بعضی اوقات اینقدر سکوت میکنه. جناب قندالممالک، شما در خصوص تاریخچه رسانه‌های صوتی و تصویری چقدر اطلاعات داری؟
شنوندگان عزیز، دلم میخواد همتون بدونین که توقع آقای رحیمی هم زیاده.
چرا؟
آقا من اگه میدونستم
میتونید پاسخ ندید.
من یه پاسخ دادم رفتم طرف سرخپوستا. واقعا میخوای من اینو جواب بدم؟
گفتم که بگردین در ذهنتون.
من خواهش
آنچه
شما
که در ذهن دارید از گذشته، از تاریخ یه مرور کنید، ببینید اطلاعات دارید در مورد رسانه‌های تصویری صوتی.
نبود.
نه،
گشتم نبود، نگرد نیست.
مثل همیشه خودم باید بله بله خودم باید در مورد تاریخ صحبت بکنم. با اجازه شما،
خواهش می‌کنم آقا،
با کسب اجازه از شما رخصت میدی؟
بله بله، بفرمایید.
بعد دیگه فرصت، وقتی من میگم رخصت، شما با دیگه فرصت،
فرصت میدم بهتون.
رسمش اینه.
فرصت میدم.
ببخشید من دارم جسارت
میکنم. نه خواهش میکنم.
میدونم که الان خسته ایم به خاطر اون دویدن اول برنامه. جونم براتون بگه، به قول قدیمی ها که رادیو یکی از مهمترین اختراعات دوران و نقطه شروعی برای ارتباطات الکترونیک جدید محسوب میشه. رادیو در سال 1319 همونطور که آقای دکتر آذری گفتند وارد ایران شد. اول فقط یک شبکه رادیویی ملی در ایران وجود داشت.
یک شبکه. آقا الان واقعا نمیدونم بچنم الان این روکش چوبمش بزنم به تخته. الان
تختم داریم، هست اونها،
تختم دوره دیگه. فکر کنم صداش همینی که آقای رحیمی زدن.
درو واکن
ببینش،
درو واکن ببینش
که آن چیز.
خب
همین دری که زدن.
خب
الان فکر کنم هر استان یه شبکه اختصاصی داره برای خودش دیگه، غیر از شبکه‌های عمومی.
شبکه‌های محلی هست. بله،
پیشرفت قشنگی بوده. آفرین.
بله دیگه، پرمخاطب ترین رسانه در جهان غیر از رادیو چی بوده؟ تلویزیون. و این آمار در ایران به مراتب بیشتره و این تنوع و کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور همزمان و در سالهای اخیر شاهد توانایی پخش مستقیم و زنده هم بر این جذابیت اضافه کرده.
اما تو پای سعادت آباد که نمی رسیدن، مخاطبشون اونقدر فکر میکنم نبوده، ولی یکم از خودمون بخوام تعریف
کنم. ممنونم که از خودمون تعریف
کنید. دیگه بهتر از ما فکر نکنم بیاد.
دیگه خیلی حالا اینقدر مدعی نباشی بهتره.
خیلی رفت
از ما بهتر هستن، فراوان هم هستن. ما سعی میکنیم خوب باشیم.
جنبمون هم بالای ما.
خیلی.
آره.
خلاصه این که تلویزیون گرچه در بدو ورود به ایران خیلی مورد توجه قرار نگرفت، اما با گذشت زمان جای خودش رو در خانواده‌های ایرانی و خانه‌های ایرانی باز کرد. به طوری که برنامه‌های نیمه وقت صدا و سیمای ایران به برنامه‌های 24 ساعته تبدیل شد و شبکه‌های سیما هم از 2 شبکه به 7 شبکه ارتقا پیدا کرد.
آقا الان اینقدر زیاد شده که دیگه نمیشه شمرد. حسابش دست ما در رفته.
هم رادیو هم تلویزیون.
بله. خوبه، بله. قشنگ این یاری کرد. بله.
جناب قندل ممالک جونم. تاریخ پیدایش تلویزیون به سال 1884 میلادی بود.
درسته.
زمانی که یه دانش آموز آلمانی به نام پاول نیپکو نخستین سیستم الکترونیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یه تصویر ثابت اختراع کرد.
یه دانش آموز تلویزیون. عجیبه واقعا آقا، عجیبه.
چرا؟ خب نخبه بوده حتما دیگه.
نخبه بوده؟
مثل دانش آموزای نخبه ما.
ما بچه‌ای
ما هم کم نداریم.
زمان ما این چیزا نه.
نبود.
نبود تلویزیون ما کجا اختراع بکنه؟ نام این کف نمی‌دونیم، پرنده می‌بردیم برون بر. همین.
خلاصه این که این سیستم از طریق روشن کردن عکس به وسیله لنز و صفحه چرخشی کار میکرد که بهش صفحه نیپکو هم میگفتن. به نام خودش بوده
نیکپور. بله بله بله.
به نام
نیکپور.
نیپکو عرض کردم. نیکپور چیه؟
نیکپور دیگه. این
نیپکو. نیپ تکرار کنید.
نیپ.
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 کو.
کو.
نیپ به نه په.
نیپ.
نیپ کو.
نیکپور. بله.
عجب.
ارادت دارم.
خب ما باید بعد از برنامه امروز سعادت آباد بریم سراغ جام. انتخاب سمعک، یه سمعک مناسب با کیفیت انتقال صدا و دریافت در واقع صدای خوب که برای یه نفری تهیه کنیم با راهنمایی شما البته. بله.
خیلی کار خوبیه واقعا.
موافقین؟ کمکمون آره. کنید. یه آدمی هست، یه انسان شریفی هست.
بله.
یه آدم دانایی هست که خیلی خوب میتونه حرف بزنه ولی کم میتونه بشنوه.
میخوام
مشکل دوم رو حل کنم.
واقعا کمکش کنیم. واقعا
کمکش میکنیم. با شما بهش کمک میکنیم که از این به بعد درست بشنوه. کامل بشنوه. آقا به جواب سوالم اشاره بکنیم اگه موافق باشید.
بفرمایید.
شما بگید.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. اجازه فرصت. این اولش فرصت.
من رخصت نگفتم.
آها بعد میگفتین.
بله. فرصت بعد رخصت.
آها غلط نیستم.
در سال نفرمایید شما همه چی دانید. در سال 1895 همونطور که دوستان هم اکثرا اشاره کردن آقای مارکونی راهی رو پیدا کرد که تونست پیامی رو به صورت رادیویی از طریق رادیو به فاصله قابل ملاحظه از املاک پدرش در کشور ایتالیا منتقل کنه.
باباش املاکی داشته؟
املاک، زمینهاش.
آها اونجا
املاک و مستقلات
جلوتر دستش درد نکنه. اسمش هم میخورد.
شما خیلی خوبید.
ارادت
میدونستین؟
چرا چی شده؟ چه خوابی
اطلاعات گسترده ای دارید؟ رونمی کنین؟
خواهش میکنم.
خب این دیگه خودتون صلاح میدونید.
چه کاریه دیگه؟ اینکه پدرش چی کاره بوده؟
با همه چیز هم به طنز برخورد میکنین. این خوبی شماست. ما کی شما رو جدی بگیریم که تکلیفمون روشن باشه.
میگن طوری زندگی کن کسی چی دو شب بعدتون متوجه نشه. حرکت بعدی تو کسی متوجه نشه.
جمله اندیشمندان از جناب قندل ممالک حسن ختام برنامه امروز سعادت آباد. مراقب سلامتتون باشید تا فردا ساعت 14:45. خدا
خدا نگهدار.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می‌شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کنجدی باز،
باز یه طرح تازه از بلور کاوه، پارچ و لیوانهاش طرحهای بی نظیری داره.
بلور کاوه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازم‌های مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست، که لندش هم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت